محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تعزیت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانک اللهم و بحمدک یا عزیز العز فی عزه ما اعز عزیز العز فی عزه یا عزیز و اعزنی به عزک و ایدنی به نصرک و امنع عنی به حولک و ادفع عنی همزات الشیاطین و صل علی سید المرسلین و خاتم النبیین و علی اخیه سید الوصیین و امیر المؤمنین و علی ابنته سیدت نساء العالمین و علی ابنائهم المعصومین المحسودین المظلومین ولا سیما بقیة الله فی الارضین الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا ولعن اللهم اعداءهم و عذبهم عذابا علیما. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به حق مولانا الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و به دم رضی و به پریشانی حال زینب کبرا و به وجاهت قمر بنی هاشم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را مقدر و معجل بفرماید و با مجده ازن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را در این محرم از دل نازنینش برطرف فرماید و به پریشانی حال شیعیان در این اوضاع نابسامان پربحران آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. رسم دیرین سخنوران و واعظان و خطیبان و روزخانان از دیرباز در دهه اول محرم این بود که شبهای نخست ایام دهه آغازین محرم را به ذکر جمیل اصحاب الحسین خصال حمیده و رشادتها و شهامتها و کرامتهای اون بزرگواران همانند حبیب ابن مظاهر اسدی، بریج، زهیر، هانی، مسلم و دیگران بپردازند. با اون رسم اصیل و به جا و شایسته تأسی می کنیم. ما فراوان شنیده ایم از کوفه، از آب هم مضایقه کردند، کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. و همیشه اهل کوفه رو ما ملامت کردیم و مذمت می کنیم بر اینکه در یاری حبیب خدا حسین فروگذاری کردند، کوتاهی کردند و متاسفانه شد آنچه که نباید می شد. فقتل من قتل و صبی من صبی. عنایتتون به بنده باشه. و تاریخ کوفه رو اگر بهتر بدانیم و واکاوی بکنیم می توانیم به ریشه های این ناکارآمدی و این مصیبت بهتر پی ببریم. میدانید که کوفه یک شهر نوپیدایش بود، یعنی در صدر اسلام کوفه‌ای وجود نداشت. بعد از شهادت پیامبر اکرم و کودتای سقیفه در دوران متخلف اول و اوائل حکومت جائرانه و ظالمانه خلیفه ثانی کوفه‌ای وجود نداشت. تا جنگ های با روم و با ایران آغاز شد، فتوحات و لشکریانی که میخواستند به جنگ با ایرانیان بروند یا با رومیان بروند باید از مدینه گسیل میشدند، میامدند، آلاخون والاخون بودند، جایی نداشتند تا برسند، 2-3 هزار کیلومتر باید راه میامدند. وقتی هم که میامدند باز جایی نبود که اتراق کنن. بنابراین در زمان دومی اندیشیدن که یک شهری در بین النهرین در عراق تأسیس بکنند به عنوان یک شهر پادگانی نظامی که از همه قبایل بیان اونجا خونه هایی بسازن، بیان اونجا سکونت بکنن که هر وقت لازم بود برای جبهه های جنگ ایران و روم از اونجا گسیل بشن. خب خیلی فرق میکرد، راه نصف هم کمتر میشد. لذا شهر کوفه رو بنا نهادن. چون این بود، هر قسمت از کوفه که ساختند یک قبیله از قبایل مختلف یمانی یا حجازی آمدن و منطقه به منطقه شد. کوفه مناطق مختلفی داشت. کتابی هست دوستان اهل فضیلت و طلبه ها اگر این کتاب رو بخوانید، تاریخ الکوفه، خیلی کتاب خواندنی است که منطقه به منطقه شد. نزدیک فرات بود کوفه و زهر الکوفه، یعنی پشت کوفه میشد همون نجف که سرزمینی نبود و حتی قبرستانی نبود، قبر امیرالمؤمنین هم که زنده بودن حیات طیبشون، و آمدند و کوفه رو ساختن. بافت جغرافیایی کوفه و اجتماعی کوفه شد اقوام مختلف. ببینید یه شهری هست دست نخورده مونده، بکر مونده، یه شهری هست مثلا مشهد، مثل شهر قم. الان یه بخش از قم همه دوستان آذری و ترک هستن، یه بخش از قم همه عرب ها هستن که تو بازارشون هم عربی صحبت میکنن، یه بخش از قم قومی های اصیلن، یه بخش از قوم طلبه هایی هستن که از همه جای کشور آمدن. یه شهر پر جمعیت، جمعیت متفاوت و متشدد. مشهد هم اینجوری هست، هر کسی شهر اسلام بلند شدن آمدن. مشهدی اصیل، اصیل مشهدی از خیلی کمه، از همه شهرستان آمدن اینجا اتراق کردن. شیرازی آمده، اصفهانی آمده، اطراف مشهد آمدن، نیشابوری، کذا کذا. خب این بافت جمعیت گوناگون باعث میشه که در مواقع حساس اینا همیشه همدل نباشن، همیشه با هم نباشن، مخصوصا در نظام قبیله ای عرب که قبیله پرستی و رقابت قبایلی هم بود. کوفه بوده بود و مرکز فتوحات شد. کم کم کوفه تبدیل شد به بزرگترین و مهمترین شهر اسلام. از مدینه اهمیتش بیشتر شد، خیلی بیشتر شد. امیرالمومنین سلام الله علیه که به خلافت ظاهری رسیدن، مرکز خلافت رو از مدینه منتقل کردن به کوفه. و امیرالمومنین گفتن که چرا چنین میکنید؟ چرا مثل خلفای خلیفه جائر قبلی در مدینه؟ فرمود که در عراق اموال است و افراد است، اگر جنگی و جهادی لازم باشه بریم، خب که نمیشه که از حجاز نیرو برداریم بیایم، و آذوقه نیست در حجاز، در مکه مدینه غلات نیست، گندم نیست، جو نیست، اما اموال و افراد و آذوقه در عراق. لذا تشریف فرما شدن. امیرالمومنین میدانست به پیش گویی پیامبر معظم که درود و خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد، سه جنگ داخلی در پیش خواهد داشت: با ناکسین، با قاستین و با مارقین. لذا تشریف فرما شدن. 5 سال امیرالمومنین در کوفه ساکن بودند تا شهادتشون که در کوفه به شهادت رسید. کوفه را در فرهنگ اهل بیت میگویند حرم امیرالمؤمنین. فرمود خدای را حرمی است و آن مسجد الحرام است، و رسول را حرمی است و آن مدینه است، و امیرالمؤمنین را حرمی است و آن کوفه است. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. فرمودن تعویل طور سینین یعنی کوفه، یعنی حرم امیرالمؤمنین، و حرم امیرالمؤمنین محترم. خب در کوفه کم 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 مردمان کوفه محبت اهل بیت رو به دل گرفتن، چون جوانمردی، زهادت، عبادت، عدالت امیرالمؤمنین رو دیدن، به امیرالمؤمنین دل باختن. خلفا مخصوصا دومی در حق بردگان و در حق ایرانیان خیلی ظلم میکردن، خیلی ظلم میکردن. مثلا عمر ابن خطاب یه مرتبه نامه نوشته بود که فلان شهر ایران که فتح شده بود، وجب بکنن مردم رو، جوانان رو، هر کدوم که 5 وجب بیشتر بودن گردنشون رو بزنن. یعنی یه حکم کشکیه. همینجوری آروغ زدن مردم رو وجب بکنن بکشن، خب اساس چی؟ و تبعیض نژادی که عمر ابن خطاب به راه انداخت و تبعیض طبقاتی که در تبعیض قائل شدن در پرداخت یارانه بیت المال مردم قرار داد، باعث شد که ایرانیان و موالی، یعنی ایرانیانی که مسلمان شده بودند، از او بغض به دل داشته باشند، چون او به شدت پان عربیست و نجات پرست بود، عرب پرست بود. عمر عرب رو مقدم می داشت، عرب رو تعظیم می کرد، عرب رو بزرگ می داشت، سهم عرب رو بیشتر قرار داده بود و عرب هم او رو می پرستید. بلعکس نوبت امیرالمومنین که رسید، فرمود فرقی بین عرب و عجم و سیاه و سپید و برده و آزاد در فرهنگ اسلام نیست. قسم به سویه و عدل فرعیه، بیت المال و به قول شما یارانه رو مساوی بین همه تقسیم کرد. طرف خود عجم باشه، خود عرب باشه. لذا اعاجم، پارسیان، ایرانیان، موالیان و امیرالمومنین محبت پیدا کردند، به عدالت او محبت پیدا کردند و کم کم توده اصلی محبان امیرالمومنین خودشون رو در کوفه یافتند. کوفه شد مرکز محبان اهل بیت. بزرگانی از شیعیان خالص امیرالمومنین مثل عمار، مثل به یک معنا عبدالله ابن مسعود، اینها هم آمدند در کوفه ساکن شدند و درس محبت امیرالمومنین و ولای او و فضائل حضرت مولا رو برای مردمان می گفتند. روز به روز جمعیت شیعه محب بیشتر می شد در کوفه. شما اگر می بینید که وجود خود امیرالمومنین، خطبه های امیرالمومنین، فرمایشات امیرالمومنین همون توده بودند که آمدند در جمل در کنار امیرالمومنین جنگیدن علیه سپاه فتنه عایشه و طلحه و زبیر. یعنی وقتی امیرالمومنین از مدینه رسیدن به بصره، سپاهشون کافی نبود برای جنگیدن با سپاه عایشه و طلحه و زبیر. امام مجتبی رو با عمار فرستادن کوفه. امام مجتبی و عمار بر منبر مسجد کوفه بالا رفتن و حضرت مجتبی سخنرانی کردن که اینک پدرم، نفس رسول و زوج بتول آمدن و اینان چون این فتنه به پا کردن. عمار که پیامبر فرمود عمار با حق است و حق با عمار، عمار خطبه ای تهیج کننده ایراد کرد و چند هزار جمعیت رو از کوفه برداشتن آوردن خدمت امیرالمومنین. با سپاه عایشه جنگیدند و فتنه رو خواباندند و پیروز شدند. بعدها هم همین ها آمدن باز در صفین در رکاب امیرالمومنین جنگیدند. در کوفه شرطت الخمیس 50 نفر همقسم و همداستان شدند از دلباختگان امیرالمومنین که جانشون رو در راه علی بدن، جانبازان امیرالمومنین. هاشم مرقال بود، مالک اشتر نخعی بود، یک عده هم از یمانیانی که اهل یمن بودند و از قبیله نخع بودند و خیلی محبت مولا داشتند و به دست امیرالمومنین مسلمان شدند، اونها هم آمده بودند در کوفه ساکن شده بودند، از جمله مالک نخعی، حجر بن عدی، اینا همه. حارس همدان، این همدان نیست، یا هار همدان، همدان شما نیست. همدان قبیله بود در یمن که به دست امیرالمومنین مسلمان شده بودند. گروه گروه آمده بودند، حلقه اصلی محبان امیرالمومنین رو در کوفه تشکیل دادند. لذا کوفه همیشه حرم اهل بیت بود. کوفه پایگاه محبان اهل بیت بود. در بصره دوستداران علی و اولاد علی نبودند، اما کوفه بودند، واقعا بودند. و ما اهل کوفه رو مذمت میکنیم. کسانی که با امام حسین جنگیدن فقهای کوفه نبودند. شیعه نجنگید با امام حسین. یک نفر شیعه در سپاه ابن زیاد نبود. یک نفر فقیه در سپاه ابن زیاد نبود. همه اراذل و اوباش شام بودند و مزدوران بنی امیه. بله البته شیعیان کوفه برخیشون مانند سلیمان ابن سرد و خزائی حدود 10,000 نفر تمرد کردن، نه تمرد هم نمیشود گفت، بالاخره نتونستن خودشون رو به کوفه، به کربلا برسانن. علتهای مختلفی هم داره که اگر بخوام براتون عرض بکنم چندی شب بیان میخواد که اینا چرا نتونستن به کربلا برسن. چون ابن زیاد هر کدام از اینها رو میخواستن که به کربلا برن، میکش خانهشون، خونهشون رو خراب میکرد، خونهشون رو خراب میکرد، تهدیدشون کردن، نام ترسیدن. چون یه وقتی از انسان خودش حاضره که پای همه چیز بیسته، اما وقتی پای ناموسش میاد میبینه که بابا زنشو اسیر میکنن، میبینه خونهشو خراب میکنن، زن و بچهش آواره میشن، میترسه، میلرزه، به زمین مینشینه، اهل جهاد نیست. یکی از چیزهای بسیار 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 تأسف برانگیز این است که شما میدانید افرادی که از کوفه خودشون رو به امام حسین رسوندن، مثل حبیب ابن مظاهر اسدی، مثل بریر، وقتی اینها در کربلا کشته شدن، ابن زیاد دستور داد خونهشون رو خراب کردن، بنا زن و بچهشون آواره شدن. و تاریخ به ما نمیگه که این زن و بچه و ناموسشون کجا رفتن بیچاره. بله، سید و شهدا نامه نوشتند به حبیب ابن مظاهر اسدی، من حسین ابن علی الى الرجل الفقیه، حبیب ابن مظاهر الاسدی، حبیب جانت را از ما دریغ مکن، به من بپیوند. من میبینم که اکنون این تذکر رو به دوستان طلبه با خطبا عرض کردم، این دهه بگن در منبرهای مختلف تهران و قم و اصفهان و همه جا. میبینم که استوری های میگذارن یه عده تاریخ نفع و ناآگاه از تاریخ تشیع، میگن بله وقتی که امام حسین تو کربلا گیر کرد، اما کفتارپازا و لاتا و لوتیا و اراذل اوباش رفتن جون دادن، یار امام حسین شدن، فقها و علما استخاره کردن، استخارهشون بد آمد، نیامدن کوفه. دهنت بچد، کدومی که از اصحاب امام حسین کفترباز بوده؟ کدومی که لات بوده؟ کدومی که لوتی بوده؟ تخصص بنده تاریخه. حبیب ابن مظاهر اسدی رو میگی، حافظ قرآن بوده، امام حسین نامه بهش نوشتن الى الرجل الفقیه، فقیه بوده. کی گفته کفترباز بوده؟ کی گفته لات بوده؟ کی گفته اراذل اوباش بوده؟ بریر از قاریان قرآن معروف کوفه بوده، همه زهاد بودن، همه حافظان قرآن بودن، تالیان قرآن بودن، فقیهان بودن. بیار برای من مرد و مردونه تو که استوری میگذاری که لاتا رفتن، لوتیا رفتن، عرق خورا رفتن، کفتربازا رفتن، یاری امام حسین کردن، فقها استخاره کردن. مواظب باشید، دشمنان شیعه، نو اخباری ها، غالی ها، یمانی ها میخواهند شما رو نسبت به فقها بدبین کنن. این چرت و پرتا رو میگه. بله، ما در طول تاریخ داشتیم، امام حسین رحمت واسعه خداوند است، این خانه درش همیشه باز است، حسین در خونه امام حسین کربلا بازه، لات میاد، عرق خور میاد، گویند که ناپاک ما بر نام حسین، من نام حسین برم که پاکم سازند. اما اینجوری نیست که بگیم در طول تاریخ بماند روز کربلا همه اراذل اوباش و لات آمدن امام حسین یاری کردن. فقها بودن، چه فقیهانی. بارها گفتم در جلسه عشاق الحسین، سه سال قبل که مشهد بودم گفتم، سالهای قبلش گفتم، این دو سالی که کربلا بودم نگفتم برای شما، البته باز هم گفتم در رسانه ها پخش شده. این رو بدانید، خدا به حق حقیقت حبیب ابن مظاهر، به پیشکسوتی این شیخ انصار، به محاسن خونین او، به عبودیت او اربعین نصیبتون کنه. خیلی دعا کنید. دل خوش می نباش که راه میگن بازه، نیست، چنینه، چنانه، ما موکب داریم، رفیق داریم، آشنا داریم، هتل رزرو کردیم، اینا نیست برادر من. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، تا شب قد حجت ابن الحسن برات نوشته باشن که پیاده از نجف راه بیفتی بگی لبیک یا حسین و بری یا نه. این حرفا نیست، به پول نیست، به ویزا نیست، به واکسن نیست، به اینه که زهرا دعوتت کنه به کربلا. پس یاد دعا کنید اللهم ارزقنی زیارت الحسین. همین شباست وقتی که باران میبارد میگوین دعا مستجاب میشه، باران عشق ها که شب ها میباره، اون لحظه دعا کن، هر چه میخوای از خدا اون لحظه بخوا. شاید شما باور نکنید، من روی منبر که نشستم، حسن آقا میخونه، حسن آقای جمالی، و آقای پاکدامن. دیشب یک کسی به من اعتراض کرد که شما چرا برای اول روزه صدای حسن جمالی رو پخش نکردید، چون تو دقیقه 90 اینجا آماده شده، 48 ساعت این عشاق الحسین خدمه میدویدن تا اینجا رو آماده کنن، صورتاشون سوخت، پدرشون در آمد. خدا هر کس خدمت به دستگاه امام حسین میکنه او رو پیش زهرا عزیز کنه، هر کس چوب لای چرخ دستگاه امام حسین میگذاره و موزیگری انجام میده، خدا به مظلومیت امیرالمومنین او رو در دنیا و آخرت ذلیل کنه. که ما بگیم یا نکنیم میکنه، میکنه. کو صدام، کو رضا شاه، کو حجاج، کو، ببین هر کس خدمت به امام حسین کرده چقدر عزیز شده، عزیزهایی که خاطرشون عزیز مونده کیانن. کار از هم این که ما صدای حسن جمالی رو حالا امشب اگر آماده بود حتما پخش بکنن. کی از حسن برای ما عزیزتر بوده؟ لذا کار خیلی سخت پیش رفت و خدا خیرشون بده، خدا پدر و مادر اینها رو بیامرزه و خدا رحمت کند به حق علی اکبر مرحوم آج محمود امین رو که این هیئت رو 25 سال قبل او به راه انداخت، او خشت اول رو درست گذاشت. خدا رحمت کنه آقا مشتبه قادری رو که او خشت اول درست خدمتگزاران رو گذاشت. نیت خالص بود، بازی نبود، ریا نبود، دوکون و دستگاه نبود، پوز دادن معاونیان و بقیه نبود. نیت روزه عزیز زهرا بود که همه با هم بنشینیم و گریه کنیم اگر کشتن چرا آبت نداده. الهی خواهرت زینب بمیرد، حسین من مگر مادر نداری؟ بله، این رو عرض میکردم که خدا قسمتتون کنه. هر سال گفتیم برید زیارت حبیب، سرت رو به ذریع حبیب که میگذاری قبر حبیب دیدید اینجوری از دو طرف شیبه مثل شیروانی مانند، این طرفش روی مخمل سبز نوشته الى الرجل الفقی حبیب ابن مظاهر الاسدی من الغریب الى الحبیب، حبیب بیا غریب گیرم آوردن تو این سر. اون طرفش نوشته وقتی سید و شهدا سر حبیب رو به دامن گرفتاش در خون دست و پا می زدین پیر مرد فرمود رحمک الله یا حبیب، خدایت رحمت کند که لقد کنت تختم القرآن فی رکعت واحده، در نماز شب در یک رکعت کل قرآن رو ختم می‌کردی. امام مبالغه می‌کنن؟ نه. امام نستجیر به الله گزا؟ نه. سه تا سوره قل هو الله خونده، براش گفتن این که کار منی که چرک زیر ناخن امام حسینیان نیستم هم هست که تو نماز وترتون سه تا سوره توحید بخوانید با سوره فلق با سوره ناس، اگر این کار رو بکنید خیلی ارزشمنده. در نماز وتر سه تا سوره توحید بخوانید، یک سوره فلق و یک سوره ناس که موجب غفران ذنوب است. کار عرض میشه ما بیچارگانه. امام حسین فرمود در یک رکعت نماز شب، خیلی عجیبه، کل قرآن رو میخوانید. یک کسی ممکنه باز از این کج اندیشان مریض دل بیاد بشینه بگه آقا ما قرآن میخونیم یه ماه رمضان طول میکشه، هر جزء قرآن چند ساعت شب تا صبح، این کار توست؟ شما ساعتی چند صفحه مطالعه میکنی؟ من اگر بخوام پای مطالعه‌ام جدی مثل جوانی بیستم، در جوانی ساعتی 200 صفحه مطالعه میکردم. استادی داشتیم که 5 برابر ما سرعت مطالعه‌اش بود. به امام حسین کتاب 200 صفحه 300 صفحه دادم دستشون، اینجوری بر زد برق زد سری کتاب رو و من فرمودن از هر جاش میخوایی بپرس. گفتم آقا خوندید؟ فرمود بپرس، اگه جایش جواب ندادم بگو نخوند. کار پاکان را قیاس از خود نگی. خب بله، ما میخوایم یک جز، شما میخوایی قرآن بخونی با 100 تا غلط، هی دست انداز گیر میکنی، بکسبات میکنی. آها، روحشون با قرآن آمیخته شده بوده. بنابراین اصحاب الحسین لات و پول و کفتر باز و نمیدونم ورق باز و عرق خور و فلان اینا نبودن، فقیهان بودن عزیزم. برو دنبال فقه، برو دنبال فهمیدن علم، دنبال علم، دنبال دانش. انسان نماد خودش رو فریب بده بگه ارخورا و لاتا یار امام حسین بودن، ما میریم میزنیم به در لاتی، کاسبیمون خراب، نمازمون خراب، رفتارمون خراب، رفتارمون با پدر مادر خراب، رفتارمون با همسرم خراب، بگم آقا لاتا و لاتا لوتا یار حسین بودن. غلط اضافیه این حرفا. ببینید لیست اصحاب امام حسین رو ببینید، فقها ها عرض کردم حافظ کل قرآن بودن. آخه یک کسی که میخواد توی یک رکعت نماز مثلا در ود یه دور قرآن بخونه باید حافظ باشه که بتونه بخونه. چه حبیبش چه بریرش، حتی جناب زهیر ابن قین، حتی جناب جوان 25 ساله حدودن سید ابن عبدالله، همه خجستگان بودن، اصحاب الحسین نجیبان بودن، تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، پاکیزگان بودن، پاک مردان بودن، یاران قدیم امیرالمومنین در صفین بودن برخیشون. این اصحاب الحسین هم. پس اشتباه نکنیم، اشتباه نکنیم. بله آقا عرق خور بیاد مجلس امام حسین قدمش بچشم، من سگ روسیاه بیام امام حسین رام میده. اما این معنیش این نیست که برای توجیه گناه آلودگی و خرابی خودمون بیایم اصحاب الحسین رو هم زیر سوال ببریم بگیم نه آقا نه. اونها کسانی هستند که امام حسین فرمود اصحابی ابر و اوفا و اتقا و پرتعصبتر از شما در راه ما اهل بیت از اولین و آخرین سراغ ندارم. می‌فرماید در بین تمام اصحاب رسول الله و اصحاب امیرالمومنین و بعد از من کسانی مثل شما نیامده و نخواهند آمد. و تو میگی اینا ارازل اوباش بودن، قمار بازا بودن، کفتر بازا بودن، رفتن یار حسین شدن. این از کجا در آوردید؟ یه مش آدم پلشت که میخواید دم و دستگاه امام حسین رو به پلشتی و فشلی بندازید. دستگاه امام حسین دستگاه عبادته، دستگاه تعقله، دستگاه عقلانیته. الان عرض کردم در مجلس قدیم قبلی در سال 30 تا سال تقریبا 60 همه هیئت هایی که راه می افتاد اسمشون بود مکتب الحسین، مکتب الزهرا، مکتب الرضا. یعنی اینجا یه دانشگاهه، یه کلاسه. حالا اسم در میارن شرابخانه حضرت حیدر. بعد انتظار داری به توهین نکنن. کلاب فلان، کلب کده. بله ما سگ اهل بیتیم، سگ اهل بیت هم نیستیم. فاز کلبون به حب اصحاب کهفی. بله خدای حفظ کنه استاد سازگار رو. رستگار آمد سگی کو بود از اصحاب کهف، من سگ آل ابایم چون نباشم رستگار. و به تعبیر استاد حضرت آیت الله وحید ما سگ هم نیستیم در خانه امام حسین، در خانه صاحب زمان، چون سگ وفا داره. چون سگ صاحبش اگر یک ماه بهش غذا نده از گرسنگی پوست و استخون شده باشه قهر نمی کنه با صاحبش. یک هفته امام رضا حاجت من رو نده قهر می کنم با امام رضا. با مجلس روزه قهر کرده، با امام حسین قهر کرده. پس من وفای سگ هم ندارم. ولی اینی که ما سگ در خانه اهل بیت هم به عنوان تواضع میگیم هستیم، نه اینی که دیگه آقا اینجا حالا سگ خانه است و اصلا دین و دانش و تفقه و مسئله و تعبد و نماز و همه رو بذار کنار فقط اوه کن. کنون لنا زینا. امام حسینی که من دیدم آیت الله عظما آقای حاج آقا تقی قمی بود که ابرز یکی از شاگردان بسیار بارز و برجسته آیت الله خویی بود، از فقیه ترین فقیهانی که ما در عمرمون دیدیم، یه فقیه عظیم القد. ایشون رو شب تاسوعا، شب عاشورا لخ میشد وسط خونه خودش روزه بود سینه میزد. من یه سفر با ایشون از سوریه رفتم تا کربلا. خدا میدونه این پیر مرد فقیه مرجع توی اتوبوس چه میکرد. زمان صدام بلند میشد وسط اتوبوس شروع میکرد دم دادن، سینه زدن، سینه زدن. بعد به نوش میگفتش که بابا دنبالشو بیا، دنبالشو بیا. رسیدیم شب جمعه زمان صدام کربلا. حرم مثل حالا شلوغ نبود، خبری نبود، کلا 100 نفر تو حرم بودیم. این مرجع بزرگوار من 30 سالم بود. گفتن ما آوریان، گفتم بله. گفتم بیا اینجا بشی بالا سر امام حسین. کسی نبود چه بجومه. نشستم گفتم بله آقا. عمامه‌شون رو برداشتن گفتن من میخوام روزه بخونم، تو روزه منو بشنو، گریه کن، روز قیامت شهادت بده من روزه خون بودم. عکسشو دارم الان. عمامه‌شون رو برداشتن، منم عمامه‌مو به احترامشون برداشتم. شروع کرد شعر خوندن. از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. گریه کردیم، گریه کردیم. این بگه من امام حسینیم، فخر افتخار حسینیان جهان. ولی نه اینکه یک کسی نمازش ترک میشه، رفتارش با زنش غلط، به پدر مادرش بی احترامی میکنه، قاطع رحمه، چه کاش تو بازار بر تا کله زور خوابیده، هشتش گره اون نوهشه، تمام زندگیش فلج، شب نیم ساعت مثلا اگر بیاد سینه بزنه نزنه، اصلا کار که اون میکنه سینه زنی نمی کنه، بعد بره تا سه صبح تو قهوه خانه قلیون بکشه، بعد من امام حسینی هم. عجب امام حسینی هستی. علم علم علم، فقه فقه فقه، نماز، اشهد انک قد اقمت الصلات. چقدر دلم میسوزه، آی که چقدر دلم میسوزه به حضرت عباس. امام حسین در خدمت گزاران امام مجتبی هم گفت، امام حسین فرمود هیهات من نزل، تمام بچه هم ریز ریز کنید، محال است من دست در دست پسر مرجانه حرامزاده بگذارم بیعت کنم با یزید. اما همین امام حسین برای دو چیز روزد، همین امام حسین مظهر عزت، یکی گفت ببینید گلم رنگ ندارد، اگر آمد میدان سر جنگ ندارد، این لم ترحمونی فرحمو هازد طفل رزی، اما ترونهو کیفیت لذاعتشا، نمیبینید دهانش چطور مثل ماهی باز و بسته میشه. یکی هم غروب عاشورا رو خاک نشسته، زانوها رو بغل گرفته دم خیمه، زانوی غربت، سر نازنینشون به زانو بود از غم، دیدن صدای شیپور و صدای سم اسب و بلند شده، زمین داره میلرزه، سر نازنینش رو بلند کرد، قمرالعشیر است مثل سرو، قامتت سرو ناز شیراز است اول فاز، در لطفت به روی ما باز است، کارت انگار نوعی اعجاز است. فرمود برادرم چه خبره؟ عرض کردن آقا اینجوری که معلومه دارن حمله میکنن، گروبه. فرمود ارکب به نفسی ام، قربونت برم، سوار اسبش برو، به اونها بگو برادرم میگوین خدا میداند من به نماز علاقه دارم، خدا میداند به نماز شب و تلاوت قرآن علاقه دارم، به ما یه امشبی رو مهلت بدن من یه شب دیگه نماز بخونه، یه شب دیگه قرآن بخونه. بعد چطوری امام حسینی هستی که یه صفحه قرآن نمیخوانی؟ حضرت رضا فرموده از شیعیان ما باید حداقل روزی 100 آیه بخوانن، اگر میخوای 100 آیه بخوانی سوره یاسین رو هر روز صبح بعد از نماز صبح، پسرم عزیزم خواهرم دخترم بخوان، هدیه کن به حضرت زهرا. اثرش رو در زندگی میبینی، یک سال ادامه بده اثرش رو در زندگی میبینی. سوره یاسین بعد از نماز صبح، اینا کلیدهاست که دارم میگم، چون دست و پای شما رو باید بوسید در آخر زمان که همه با دین قهر میکنن. جوانهایی رفتن، میدانید کجا رفتن، میتوانید کنج خانتون بنشینید، نه که بگم حرام ببینید، نه بشینید ورق بزنید اینترنت رو، خبر علمی تفریحی فیلم و جوکر و موکر از این حرفا ببینید. خب هنوز اول محرم نشده، پیراهنای مشکیتون رو پوشیدید آمدید بگید بیبی جان ما هم درد شماییم، بگید امام زمان ما رو شریک درد خودتون بدانید، خدا حفظتون کنه، خدا عزت بهتون بده، خدا میداند شبا شما گریه میکنید، من اون منبر گریه میکنم، میگم یا صاحب زمان اگه کار دست من بود هرچی میخواستن میدادم، ببین برای مادرت گریه میکنن، ببین برای سیلی خوردن عمه 3 سالت گریه میکنن، ببین جوانان برای ریز ریز شدن جوان حسین گریه میکنن، عزتشون بده، قرضاشون رو بده، همسر خوب. خب من پست وقتی احساس ممنونیت میکنم و مدیونیت رو دعا میکنم، مجدون لازم رو شما دعا نمیکنن، والله جوان ها دعا میکنن، به خدا دعا میکنن. هر جا دیدی خیری نصیبت شد، کارت گرفت، زن خوبی گیرت آمد، خونه دار شدی، عزت یافتی، بدان از دعای حجت ابن الحسن از شبای عاشورا براتون دعا کرده. پس دنبال این باشیم که آقا جان من، امام حسین ما شب عاشورا تلاوت قرآن رو به خاطر تلاوت قرآن منت، چی بگم که جسارت نباشه به مقام امامت، طلب فرصت کردن، طلب مهلت کردن، رو زدن که بینا بگو یه شب دیگه بذارن من زنده باشم، الهی ببیرم برات آقا. برای یک شب زنده بودن باید رو بزنی به امت پیغمبر. البته به اونها بارها گفتم نمیتونست بگه همین امشب رو به من مهلت بدید، من تا صبح دل خواهرم رو آرماده کنم برای فرد. امشب سحر بهش بگم هرچه باشد تو علی را دختری، ماده شیرا که کم از شیر نری، گر خورد سیلی رو قیدم مزن، عالمی زیندم زدم بر هم مزن. دلش رو آماده کنه که کرد نیمه شب. دقت فرمودید؟ پس بافت شهر کوفه بافت متشتتی بود، اما اینجوری نبود که شما فکر کنید کوفه دشمنان اهل بیت بودن، نه خیر نه خیر. اما یا حسین یا صاحب الزمان، بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، رسوا شود دلم اگر که به تو امتحان ده. جایی جاش ممکن انسان امتحانو ببازه. این قصه رو براتون گفتم. آقای امتیاز ما اهل شیراز، خدا پدر بزرگش رحمت کنه، یک کسی اینها داشتن از علمای شیراز، پیرمردی بود که آقای کرمانی دو سال قبل در قم از دنیا رفت، پیرمرد 80 ساله، مرد خدا، یعنی آخوند خداشناس، آخوند عالم ربانی امام زمانی واقعی، ندکون دستگاه. من 3 مرتبه 4 مرتبه با ایشون تو حج بودم، توی اتاق بودم، یه پارچه معنویت و علم بود. بعد ایشون به من گفت واجب امتحان بل امام حسین که امتحان میشن اون بچه‌هایی که اینجا رو 48 ساعته این همه خاک رو به واشقالتون محوته بود، قرض کردن، هزینه کردن، چندین تانکر آب اینجا ریختن، جارو کردن از آشغال‌ها، و اون عزیزی که این زمینش رو در اختیار داد، همه ما امتحان میشیم. لذا اگه خاطرتون باشه یک سالی این قنوت امام حسین رو تفسیر کردیم، اللهم اعز اولیاءک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک لرحمتک، خدایا دوستان و خودت را پناه بده از این که به من حسین امتحان شوند و اونها را بیازمای، اما برای اینکه به رحمت تو برسند، نه برای اینکه سرفکنده بشن. دم محرم هم امتحان میشن. کی کار رو انداز بود، کی کمک کرد، کی پول خرج کرد، کی زحمت کشید. امروز تو خیابان ها میرفتم دیدم ماشاءالله این همه موکب، این همه با عظمت، الان دم باغ ملی، فلکه سراب، کجا کجا سرا ادبیات خرج داره واقعا تو این دوران واویلا، خیلی خرج داره، خرجش سنگین داره. من میشناسم جوان هایی که زیر بار قرض سنگین رفتن، میشناسم جوان هایی که نماز روزه استیجاری قبول کردن که دستگاه امام حسین را بندازن. امتحان میشید. مرحوم آقای کرمانی میگفت که در شهر ما یا در شیراز یه آقای خطیبی بود، خیلی نفس داشت، مردم هم دوستش داشتن، هر جا منبر میرفت سیل جمعیت میومد. خونه یک آقایی، سلام علیکم، خونه یک آقایی 20 سال منبر میرفت، الان امسال شاید سال 25 عشاق الحسین، 20 سال منبر میرفت، چون نفس داشت، چون آهش گیرا بود، قوی بود در گریاندن مردم، عاشق امام حسین بود، مردم می آمدن، مجلس عجیبی می شد. یک سال 15 روز مونده به محرم پیام داد به صاحب مجلس که آقا من امسال مجلس شما نمیام. ای آقا چرا؟ گفت نمیام. آها 20 سال میام. گفت خب 20 سال آمدم، خودم آمدم، اسیر تو که نیستم که نمیام. آقا ما کوتاهی کردیم. گفت نه. هرچی باشه جمران میکنیم. گفت نه، مثلا صحبت این حرفا نیست، هر کسی از زن خود شد یار، صحبت کاذبی نیست، نمیه. هرچی اصرار کردن فایده ای نداشت. اون آقای منبری خطیب در شهرمون ایشون میگفت آیت الله حدائق رو یادتونه که در ایوان حضرت احمد ابن موسی دفنن. البته آقای حدائق نمیگفت، اما یک کسی در ردیف آقای حقیقت، در ردیف آقای ملک حسینی، در ردیف آقای حدائق، آیات بزرگ شیراز، استادش بودن، گفتن خب ما میریم پیش استادش، بهش میگیم. آقا که بگه که اینتون حرف استادشو بزنه زمین، میاد. رفتن پیش آقا، گفتن آقا حسینی چرا نمیاد؟ گفتن جواب نمیده، میگه نمیاد. گفتن شما نگران نباشید، من میخواهم ایشون رو و بهش میگم حرف منو زمین نمیزنه، شما برو راحت باش. خواستنش آقای فلانی، بله شما گفتید منزل حاجی فلانی نمیرید؟ گفت بله. حیف 20 سال رفتید. گفت خب باش، امسال معذورم، من رو ببخشید. گفتن من عقل میکنم که شما من ببخشید من عرض میکنم که شما تشریف ببرید. یعنی عرض میکنم یعنی چی؟ یعنی امر میکنم. گفت آقا ولو شما امر بفرمایید من نمیتونم برم. چرا؟ گفت چون مهمتر از شما به من امر کردن که نرم. تعجب کرد، در شهر بالاتر از من کسی نیست، کی به شما امر کرده که نری؟ گفت اربابم، مولایم، سید الشهدا. آقا رنگش برید، امام حسین به شما گفتن خونه حاجی فلانی نرو؟ بله. کی؟ چند شب پیش در عالم رویا. چرا؟ گفت منم تعجب کردم، با آقا عرض کردم آقا 20 سال من خونه این بیچاره رو منبر میرم، خالصه، نیتش خوبه، 20 سال خیمه شما رو به پا کرده، چرا نرم؟ آقا سید الشهدا فرمودن این چند روز پیش چند تا قالی دستی نفیس خریده، محرم نزدیک شده، بزن و بچهش گفته این قالی درجه یکا رو جمع کنید زیر پای هیئتی ها و اینایی که میان گریه میکنن کثیف نشه. کسی که از چهار تا قالی برای من و حسین دریغ میکند روزشو نخواستم. من حسینیم که عالم و آدم نازم رو کشیدن، خدا نازم رو کشیده، دم آخر گفته ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، مادرم زهرا نازم رو کشیده، بابام رسول خدا من رو دوشش میگذاشت، میگفت عجب مرکبی داری حسین. هر کی خواست روز عاشورا میدون بره آمده ناز منو کشیده، هر کی خواست بره میدون آمد ناز کشید، حتی قاسم پاهای امام حسین رو بوسید تا اجازه بدن. فرشت رو جمع میکنی، برو فرشت مال خودت، روزت هم مال خودت. من کسی هستم که سینه من فرش کربلا شد، با سم اسب سینه من رفتن. تو میگی پای گریه کنه من روی فرش دستید نیاد. هزاران از این خاطره هست. تو دم و دستگاه امام حسین مراقب باشید، نبازید. گاهی چنان میبازی که یک عمر صرف کنده ای، باید حسرت بکشی، باید حسرت بکشی. دستگاه امام حسین که تعطیل نمیشه، دستگاه امام حسین که ضعیف نمیشه، سال به سال پر رونق تر میشه. نه عشاق، همه عالم، تو فکر کردی فقط عشاق، از استرالیا تا آمریکا این شبها میگن لبیک یا حسین. یکی اردو میگه، یکی عربی میگه، یکی انگلیسی میگه. دیشب از شهر رفتن، از جلسه شما رفتن بیرون، از استراسبورگ فیلم برای من فرستادن، 100 نفر توی استراسبورگ، آقای دولت پور و دوستانشون نشستن دارن سینه میزنن. استراسبورگ فرانس، همه جا این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چشم ایست که جانها همه پروانه اوست. عزیزم آمدن، منم دیر آمدم، من سعی میکنم حداقل یک رو به 11 بیام، چون آقای پاکدامن چندین جای دیگه باید انجام وظیفه بکنن، ولی وقت ما آزاده، شما هم عاشقی تا صبح گریه کنیم، اما ایشون به کارشون برسه. شما هم یک رو به 11 تشریف برید داخل مجلس بنشینید که من سریع برسم انجام وظیفه بکنم. لا حول ولا قوه الا بالله. وقت گذشت، تحلیل تاریخی مفصل رو نتوانستم بیان کنم در این وقت کوتاه، ولی غرضم این است که اهل کوفه همش اهل بدی نبودن، محبین اهل بدی بودن، تو این امتحان باختن، خیلی هم بدبخت. بدبخت. صبح بر دامن من چنگ زدن. شام از بام به من سنگ زدن. صبح 18,000 نفر باش بیعت کردن. و مسلم بوده. مسلم جوان بوده. 35-36 سالش بوده. داماد امیرالمومنین بوده. الان در مجلس قبلی گفتم. وقت غروب دید 100 نفر مونده. نماز خوند تو مسجد کوفه، برگشتی 10 نفر مونده. راه افتادن تو کوچه‌ها، تو هر پیچی یه نفر گم شد. خودش تنها. خودش تنها. تکیه داده به دیوار. خدایا چه کنم؟ چجوری خبر بدم به امام حسین که آقا من نامه نوشتم مردم بیعت کردن. اما این مردم زدن زیر بیعتشون نامردی کردن. نه یا کوفه. اعلام کردن دارن تو کوچه ها جار میزنن که تمام دروازه ها رو ببندید. من بادا مسلم ابن عقیل از شهر بتونه در بره. میدونه شهر رو بستن نمیشه بیرون رفت. چه کنم چه کنم؟ همه این مردها نامرد و در پستو شدن. توه پیرزنه. نگران بچه خودشه. اومد در باز کرد ببینید بچهش جوانش اومده یا نیومده. دید یا آقای غریب تیکی داده به دیوار. گفت آقا جان بسرم پیرزنه. شهر اوزاش خرابه. برو 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 خونتون اوزا خیلی خرابه میگه. دیدیشون هیچی نمیگه. رفت اومد دید هستن. گفت مگه نگفتم مادر اوزا شهر خرابه. برو برو جونتون نجات بده. دید چیزی نمیگه. مرتبه سوم چرا مسلم فرمود که مادر من در این شهر خانه ای ندارم. کجا برم؟ گفت مگه شما کی هستی؟ فرمود انا مسلم ابن عقیل. گفت وای بر من، خاک بر سر من. این همه مردم فرمود همه نامرد شدن. گفت آه محبت کنید تش برید خونه ما. دعوتشون کرد، تشریف آوردن. بلافاصله رفیق غذایی آماده کرد آورد. میل نداشت، میدونست چی شده. غذا از گلوش پایین نمیره. حسین داره میاد، زینب همراهش، علی اکبر همراهش، ناموس امیرالمومنین. نمیگویم من یا کوفه، ولی آهسته میگویم اگر همراه داری اکبرت را فکر لیلا کن. یکی دو لقمه خوردند، نخوردند، به دهان زدند که این پیرزن دلش خوش باشه. رفت و شروع کرد به نماز خواندن. لختی که از شب گذشت فقط نماز میخوان. یه لحظه چشمشون گرم شد، دیدن رسول خدا لبخند میزنن. میفرماد مسلم امشب مهمان منی در بهش. بلند شد گفت نالله، معلومه که کشته میشم. کمرش رو بست، لباس رزمی پوشید. پسر همین پیرزن رفت راپورت داد. 2,000 نفر محمد ابن اشعث قیس کندی برداشت آورد برای دستگیریش. فهمید لشکر توی کوچن، شمشیر کشید آمد بیرون. گفتن تسلیم بشو. گفت مبادا. شروع کرد به جنگیدن. چنان از اینها میکشت با شجاعت هاشمی که محمد ابن اشعث کندی به ابن زیاد پیام داد که نیرو کمکی بفرست. گفت بی مادر 2,000 نفری یه نفر آدم. گفته نمیشناسی اینا رو، نیرو بفرست. شب اول محرمه یا دوم محرم سوال میکنن آقای سیستانی. گفتن فردا اول محرمه و برخی از مراجم دیگه. ما چیکار بکنیم؟ میشه گفت تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما گریه کردن، تکلیف ما اقامه عزاست. چه فرقی میکنه امروز باشه یا فردا باشه؟ ما 10 روز قراره برای عزیز زهرا به سر و سینه بزنیم. 1 سال منتظر بودیم این 10 روز گریه کنیم. چه فرقی میکنه؟ تو نگران نباشید. تاسوعا امروز باشه فردا باشه، عاشورا امروز باشه فردا باشه. اصل مطلب این است که قتل الحسین و به کربلا اتشار. اصل مطلب این است که الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوا اتشار. بخوانم جمله بعدی امام زمان را و سلبوه اوریانا. من الان میرم خونه، اهل خونه میان قبام رو از تنم در میارن، عبام رو بر میدارن، عمامم رو از سرم بر میدارن. این سلب نیست، سلب نیست، لباس در آوردنه. سلبو یعنی لباس از تن کندن، لباساشو کندن از تن. اوریان بر خاک کربلا گذاشتند. کفنی داشت ز خاک و بدنی داشت ز خون، تا نگوین حسین ابن علی بی کفن است. چه فرقی میکنه داداش من؟ دلت و روحت رو به هم نزن آقا، فرداست پس فرداست هر چی باشه، من عهد کردم تا زنده ام برای تو من گریه میکنم، فرقی نمیکنه. امشب باشه سلام علیکم، بوی حسنمونه میدی، یا فردا شب باشه، اصلا مهم نیست که کی باشه، ولی روزه سختی براتون بخوادم. دیدن حریف مسلم نیستن؟ من رو نگاه بکنید، رفتن از پشت بام نیها رو آتیش میزدن، نی به سر مسلم میریختن، آتیش میریزه دیگه، باید این آتیش ها رو پس بزنه که چرو چشمشو ببینه شمشیر بزنه، خستش کردن. من میگم مسلم تو مرد بودی، خود به سرت بود، دستات باز بود، آتش میریختن تو میزدی کنار، سرت هم خود بود که سرتو نمیسوزوند. اما وقتی خانم ها رو وارد شام کردن، دست هاشون بسته بود. یک بیت به نیابت حسن جمالی بخوانم که او میخوان: بابا نبودی پر معجرم سوخت، بابا نبودی ببینی ز سر تا ز پا تا سرم سوخت، سرم سوخت. واقعا امام سجاد میفرماید ما رو وارد شام کردن، نی از بالای پام ها زنان یهودی آتش میزدن میریختن، دست های خانوما بسته بود، معجرها آتش میگرفت. از شدت آتشی که میریزن 2000 نفر خسته شده، یه لحظه تکیه داد به دیوار، با نیزه زدن تو دهنش، دندانها شکسته، زخم شده، خون میریزه. یه نفر دیگر همون کسی که نیزه زد به دهنش رو در جا کشت. جناب مسلم دیدن حریف نیستن، محمد ابن اشعث قیس کندی گفت امان نامه برات آوردی مسلم، دست از جنگ بردار، شمشیرتو بده، در امانی نمیکشیمه. دروغ، خودش میدانست دروغ میگن، اما گفت یه مهلتی بگیرم از این ستون تا اون ستون، بعد که یه جوری بتونم پیام بدم به امامم که نیا عزیز زهرا. گفت باشه تسلیم شد. تسلیم شد، سوار اسبش کردن، دستاشو از پشت بستن، گفت این اولین قدر شما بود. وارد بر کاخ ابن زیاد کردن، تا چشمش افتاد شروع کرد به فحاشی کردن، تهمت شرابخواری داد. جناب مسلم سر نازنینش رو پایین انداخت، فرمود خدا میداند که چه کسی شرابخوار است. گفت تو رو میکشم. گفت بکش. گفت وصیتی داری بکن. گفت بله وصیت دارم. کسی وصیت مسلم رو قبول میکند؟ هیچکی جرأت نداره بگه من وصیتش رو قبول میکنم. خود ابن زیاد گفت بی مادرها، یه نفر وصیتش رو قبول کنه من که میکشم، در امانی. با عمر سعد گفت تو وصیتش رو گوش بده. عمر سعد اومد جلو گفتش که وصیت چیه؟ گفت یک، مال مردم مال مردمه، قرض گرفتی باید حواست جمع باشه. گفت من وقتی وارد این شهر شدم 700 درهم قرض کردن، منو که کشتن، خود منو، سپر منو، شمشیر منو بفروش، قرض منو بده. یعنی تو اون لحظه به فکر 700 درهم قرضه، نمیگه پسر عموی امام حسینم، سفیر الحسینم، اول قتیل در راه حسینم، امام حسین خودش تو قیامت یک کاری میکنه، نه خیر، قرض منو بده. بعد فرمود اینها منو میکشن، وقتی کشتن هر کاری کردن منو یه جایی دفن کن، ولی قبل از هر کاری یه پیکی بفرست طرف مقابل کوفه، بره به سراغ عزیز زهرا حسین، بگه پسر عمود در حالی که کشته میشد گفت برگرد آقا، همه پیمان شکستن. گفت باشه انجام میدم، بی شرف انجام نداد، یکیشو انجام نداد. بردن بالای پشت دارالاماره، به برادر اون یکی که مسلم کشته بودش گفت تو بزن. گفت دو زانو بشین دمه پشت با، دو زانو نشست. گفت آماده شو. آماده خواست بزنه، زشکش کرد به نامردی، به عوض که به گردن بزنه به شونه مسلم زد، برید، خواست زشکش کنه، برگشت فرمود نامردی کردی، مردانگی نبود. با ضربت دوم سر مسلم افتاد، بدنش رو انداختن. آماده اید اون طرف چه خبره؟ در منزل امام اتراق کردن. ابوالفضل ایستاده، علی اکبر، پسران مسلم، سواری به تاخت آمد، پرید از اسب جلو آمد، رنگش پریده، قلبش داره میزنه، السلام علیک یا ابا عبدالله، فرمود و علیک السلام. عرض کرد خبر بدی از کوفه آوردم، گمانم خصوصی بگم. فرمود من از این عزیزانم هیچ حرفی رو پنهان نمی کنم، همین جا بگو. گفت آقا از کوفه بیرون نیامدم مگر اینکه دیدم بدن بی سر مسلم و هانی را توی کوچه ها می کشیدند و می بردند. فرمود انا لله و انا الیه راجعون. شروع کرد زار زار گریه کردن. فرمود اونها رو اون دو را نزد خدا حساب می کنم. دقت می فرمایید روزه ای که گفتم میخوام امشب شب اول یا دومه براتون بخوانم تیر خلاص بزنم امشب با هم گریه کنیم اینه. همه تون شنیدید. فرمود دختر مسلم رو بیارید. امام حسین دایش میشن، دختر صغیر مسلم رو آوردن، روی خاک ها نشستن، دختر یتیم رو روی پاشون نشوندن. اون خبر نداره باباش کشته شده. شروع کردن دست یتیمی به سرش کشیدن. زیرکه گفت مولای من جوری به سر من دست میکشید که به سر دختر یتیم دست میکشم. بابام رو کشتن. امام گریه کردن. فرمودن بلی، اما من خودم برات پدری میکنم. آماده ای شب اول محرم بریم ظهر عاشورا؟ هی میزند به ذوالجناح، ذوالجناح بریم که دیر شد. دید اسب حرکت نمیکنه. ذوالجناح دیر شد، چرا حرکت نمی کنی؟ میبینه که اسب داره اشک میریزه، اشاره میکنه به سرش که آقا پایین رو ببین. دید سکینه دستهای اسب رو تو بغل گرفت. سکینه لا تحرقی قلبی، بابا دلم آتش نزن عزیزم. گفتم صبر کن، تو اینجوری گریه کنی رقیه دل میترکونه. گفت بابا فایده نداره، باید بیای پایین. عزیزم بذار برم. گفت باید بیای پایین، اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد. آمدن پایین، دست به سرش کشیدن، سرشو بوسیدن. صبر کن عزیزم. گفت بابا باید بشینی رو زمین. رو زمین؟ بله. نشستن. گفت خب حال؟ گفت بابا منو بنشون رو پات. چرا عزیزم؟ گفت بابا یادته دختر مسلم رو گذاشته روی پات. بابا من میدانم بعد از تو کسی نیست دست یتیمی به سر من بکشه. میدانم تازیانه و سیلی خودت دست یتیمی.